رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 24 میونی سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. نظامیان اوکراینی و جدای خواهان هم دیگر را در نقضی و تشبه صاحب دار نمودند. جان کری خواستار شرکت فعالی کردها در اصلاحات حکومت عراق شد و روس اتم در نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران دو ریاکتور نو بنیاد میکند. تفصیل خبرها. نظامیان اوکراین و جدای خواهان روستابار همدیگر را در خلال دار کردن آتش بس عیب دار نمودند. آتش بس از سوی رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکو روز 20 ایون اعلان و روز 23 ایون از سوی جدای خواهان پذیرفته شده بود. گارد ملی اوکراین روز 24 ایون خبر داد که جدای خواهان چند بار به پوزگاه های مرزی در ولایت دنیتسک حمله کردند. روز سه‌شنبه بر اثر حمله از وینامیوب در کنارهای شمالی سلاویانسک در نزدیکی های موضع ایوانوفکا دو تن از سربازان اوکراینی جراحت برداشتند. در ستاد جدای خواهان ولایت لوهانسک در نوبت خود به اینترفاکس خبر دادند که ارتش اوکراین به شهرک پریولی واقع در منطقه لیسیچانسک از توپخانه آتش کشید. ریا نوستی با تکیه به نماینده دفتر مطبوعات حکومت خودخوانده جمهوری مردمی لوهانسک نوشته است که در این حادثه یک زن به هلاکت رسیده، یک زن دیگر مجروح شده است. سازمان ملل متحد خبر داد که از روزهای 5 تا 22 ایون بعدی از سوی گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش اشغال شدن برخی از قلمرو ولایت انبار و شمال بغداد، بر اثر حمله و بمب‌گذاری ها در عراق 1075 نفر اکثرا ساکنان آسایشته کشته شدند. دیش و گروه های سنی که با آن همراه می شوند روز 24 ایون درگیری ها به خاطر تامین نظارت از مناطق اشغال شده را ادامه دادند. بغداد ادعای قبلی دیش در مورد کاملا تحت نظارت گرفتن کارخانه کارکرد نفت در شهر بایجی کناری موصل را رد کرد. نیروهای حکومتی گفتند که آنها حمله مسلحان دیش با سربند نیروگاه مهم حدیفه را برگردانیدند. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 24 ایون در شهر اربیل مرکزی منطقه مختار کردستان با رهبر این منطقه مسعود برزانی ملاقات کرد. او از رهبری کردها دعوت نمود که در اصلاحات حکومت عراق فعالتر شرکت کنند. حکومت فعلی عراق اساساً از شیعه های عبارت است که این باعث ناراضگی مسلمان های سنی مذهب شده است. جان کری از موضع‌گیری کردها در رابطه با گروه دولت اسلامی عراق و شام ستایش کرد و گفت:
مشکلی تشکیلی حکومت مشکلی محوری است که ما با آن مواجه شده ایم. روزهای اخیر همکاری میان نیروهای امنیتی در اینجا در منطقه کردها برای آن مهم بود که موضع گیری در رابطه با گروه دولت اسلامی عراق و شام مشخص و همچنین با نیروهای امنیتی عراق اندکه مدد کرده شود.
از این پیش جان کری در بغداد با نخست وزیر عراق نوری المالکی مذاکرات انجام داد. در این گفت و شنید هم مشکلات مربوط به حرکت گروه دولت اسلامی عراق و شام سوی پایتخت عراق بررسی گردید. ایران خبر داد که شرکت دولتی نیروی هسته‌ای روسیه یا روس اتم در نیروگاه بوشهر دو ریاکتور نو بنیاد میکند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان نیروی هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه 24 میون گفت که قرار است سازش با شرکت روس اتم آخرهای همین هفته امضا شود. کمالوندی افزود که دو ریاکتور باید تا 5-6 سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرند. رئیس روس اتم سرگئی کیرینکا روز دوشنبه گفت که قرار است بنیاد دو ریاکتور نو در بوشهر آخرهای همین سال شروع شود. نخستین و الحال یگانه نیروگاه هسته‌ای ایران ماه سپتامبر سال 2011 از سوی متخصصان روس بنیاد گردید. بنیاد این نیروگاه سال 1975 از سوی شرکت‌های آلمانی شروع و اما بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 متوقف شده بود. شنوندگانی ارجمندین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم. همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یزد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اماکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تاجیک‌ها دولتی شد. آیا میلیاردری اوکراینی فیرتاش برای لغوی این حکم دادگاه خطلان اساس و سند دارد؟ امیرخیل رفت و ماند حکمت او. استعفای یک مقام انتخاباتی افغانستان با شفافیت برشمردن رای ها تأثیر میگذارد و ثبات پیشرفت یا غفلت. تایی چهار یک قرن رهبری اسلام کریموف با ازبکستان از او چی میراثی باقی مانده است؟ شرکت گروپ دفی میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش اعلام داشت که حکم دادگاه خطلان در مورد دولتی کردن کارخانه تاجیک‌آزاد را قبول ندارد. مسئولین شرکت گفتند که در رابطه با این حکم با دادگاه های بالاتر تاجیکستان و حتی دادگاه های بین المللی شکایت میبرند. اول سفیر اوکراین در تاجیکستان بر این است که برای زیر سوال بردن حکم دادگاه خطلان یگان سند و اساس موجود نیست. دادگاه اقتصادی خطلان روز دوشنبه 23 ایون با صدوری حلنامه کارخانه تاجیک‌آزاد را دولتی کرد. تا کنون 95% سهمیه های این کارخانه با دیمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و 5% دیگر از سهمیه های آن با خیرالله سعیدوف پسر صاحب کار زندانی تاجیک زید سعیدوف تعلق داشت. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه.
شرکت گروپ دیفی میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش میگوید با حکم دادگاه خطلان در مورد دولتی کردن این کارخانه تاجیک آزاد راضی نیست و به دادگاه های بالاتر تاجیکستان و در صورت ضرورت به دادگاه های بین المللی هم شکایت خواهد برد. اولگ آریستارخوف سخنگوی شرکت گروپ دیف در یک نامه کتبی کوتاه به رادیو آزادی موقع این شرکت را چنین شهر داد: ما با قرار دادگاه اقتصادی ولایت خطلان تاجیکستان در مورد قانع ساختن دعوای آژانسی ضد فساد که بیکار کردن سازشنامه تأسیس کارخانه مشترک تاجیک آزاد را طلب میکرد راضی نیستیم. ما همچون سرمایه گذار شرط های این سازشنامه را به طور لازم اجرا کرده ایم. بعدی به دست ما رسیدن قرار دادگاه، ما از این قرار به دادگاه بالاتر تاجیکستان و در صورت ضرورت به دادگاه های بین المللی شکایت خواهیم برد. اما سفیر اوکراین در دوشنبه میگوید دلیل برای زیر شبهه قرار دادن درستی تصمیم دادگاه تاجیکستان در ارتباط با دولتی کردن کارخانه تاجیک آزاد که مالک اصلی آن میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش بود در دست نیست. ویکتور نیکیتیو سفیر اوکراین در تاجیکستان روز سه‌شنبه 24 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت اوکراین در دوشنبه برای مداخله کردن به این پرونده که از طرف دادگاه ولایت خطلان بررسی و حل شده است اساسی ندارد. جناب نیکیتیو افسود
در مرحله فعلی در اختیار سفارت اوکراین در دوشنبه هیچ گونه اساس مستند یا دلیلی موجود نیست که درستی تصمیم دادگاه اقتصادی ولایت خطلان را زیر سوال گذارد.
اما ویکتور نیکیتیوک میگوید در صورت دسترس شدن درخواست از جانب اوکراینی قضیه سفارت این کشور این موضوع را البته بررسی خواهد کرد. دادگاه اقتصادی ولایت ختنان روز دوشنبه 23 ژوئن با صدور حلنامه کارخانه تاجگزات میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش را به مالکیت دولتی شامل کرد. سید خوجا سنگاکوف دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بررسی این پرونده با دعوای آژانسی ضد فساد آغاز شده بود و حکم نیز نسبت این قضیه در چارچوب قانون اعلان شده است. جناب سنگاکوف تاکید کرد که در پی تحقیق دادگاه کارخانه تاجیکستان مالکیت دولت دانسته شد، اما با گفته این دادرس تاجیک
زواد از تجهیزات های هستند که باید کندن بفایده است، یعنی که در دیگر جو کار فرمانده نمی شود، لیکن همو نرخی که وارد شده است همو نرخی توازنش حساب کردن مبلغ ویشه گردونده می تیند به طرف هم حتی همون چیزی خودشه گردونده می گیرد، یعنی که جبران پولیش رو می گیرد.
در همین حال جانب کارخانه تاجیک‌گازات و وکیلان دفاع خیرالله سعیدوف که 5% سهمیه این کارخانه با او تعلق داشت میگویند که تنها پس از 10 روز قوه قانونی گرفتن حلنامه دادگاه به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند برد، زیرا علیشیر قهاروف حقوقدان کارخانه تاجیک‌گازات در این باره میگوید این هم در حالی که تا اعلان تصمیم دادگاه 75% سهمیه این کارخانه از دمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و 5% از خیرالله سعیدوف پسری صاحبکار زندانی تاجیک زاهد سعیدوف بود. مقامات میگویند که بحث تاجیک‌گازات کارخانه تولیداتی در شهر سرمند ولایت ختلان طبق دعوای آژانسی ضد کروپسیا در سال 2012 آغاز شده بود، اما این کارخانه بعد قطع شدن گاز وارداتی از ازبکستان در سال 2008 از فعالیت ماند. به این ترتیب حدود 4 سال اخیر 10 نفر کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاده بود. همین طور این آخرین کارخانه بود که خانواده زاهد سعیدوف در آن سهم داشت و اینک به مالکیت دولت شامل کرده شد. روز 3 اپریل سال جاری کارخانه الکترونیکا ام که زاهد سعیدوف در حدود آن کارخانه شربت و نوشابه های تبرک را ساخته بود دولتی گردانیده شد. دادگاه اقتصادی دوشنبه قبلا کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز پایتخت را که نیز به دمیتری فیرتاش و خانواده زاهد سعیدوف تعلق داشت دولتی کرده بود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نارازگی شرکت گروپ دیفی میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش از دولتی شدن کارخانه تاجیک‌گازات که 95% سهمیه هایش با او تعلق داشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در موجه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. استعفای یک مسئول کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان چون گام مهم در تامین ناگزندی روند انتخاباتی ارزیابی گردید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه 24 ژوئن اظهار نمود که تصمیم ضیاءالحق امیرخیل برای ترک اختیاری مقام دبیر کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان عملی مسئولانه بود. ضیاءالحق امیرخیل روز دوشنبه به دنبال نشر یک نوار صدایی که از دست داشتن او در تقلب به منفعت نامزد اشرف غنی احمدزاده حکایت میکرد از مقامش استعفا داد، اما هم او و هم ستاد احمدزاده ثبت ها را تقلبی خواندند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان هم از تصمیم امیرخیل برای استعفا ستایش کرد و گفت که او منفعت های ملی را از منفعت های شخصی بالا گذاشته است. سازمان ملل از هر دو نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزاده خواست که به روند انتخاباتی برگردند. حمیدالله فاروقی نماینده ستاد احمدزاده گفت که بعد از استعفای امیرخیل کمیسیون مستقل انتخاباتی باید نتایج اولیه رویدهی را اعلان کند، زیرا مردم آن را انتظارند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بعد از استعفای امیرخیل اکنون او میتواند از تحریم انتخابات دست بردارد. دکتر عبدالله افزود هر کس مسئولی تقلب گسترده در انتخابات این کشور است باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرد. همزمان او تکرار کرد که هنوز هم به ارقام اعلان کرده ای کمیسیون مستقل انتخابات درباره میزان مشاکلات مردم در رایدهی باور ندارد. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان میزان مشارکت مردم را بیش از 7 میلیون اعلان کرد که آن مورد شک و تردید تیم اصلاحات و همگرایی دکتر عبدالله قرار دارد. از این پیش کمیسیون مستقلی انتخاباتی اعلام داشت که تقریبا 10% رای ها در ولایت های پشتونشین غور، خوست، نورستان، پکتیکا و پکتیا را دوباره می شمارد. اما ستاد عبدالله می گوید که در این ولایت ها میزان تقلب خیلی گسترده تر بود. فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که استعفای ضیاالحق امرخیل گمان است در شفافیت روند برشمردن رای ها تأثیری داشته باشد.
من فکر نمی کنم که استعفای آقای امرخیل زیاد تأثیر داشته باشد در روی شفافیت روند، به دلیل از اینکه آقای امرخیل تقلب را در روز انتخابات مرتکب شد یا سازماندهی کرد و کنارگیری از او یا استعفای از او فکر نمی کنم تأثیری در روی بهتر شدن وضعیت به اصطلاح عملی که قبلا انجام شده داشته باشه. ولی به هر صورت یک گام خوب است. اونایی که متهم به تقلب هستن خوب است که حداقل خودشان درک کنن که دیگه بودنشان در کمیسیون باعث بی‌اعتمادی بیش از حد مردم میشه.
خانم فوزیه، از نگاه شما باز کدام نیاها در راه دست یافتن به نتیجه های واقعی رایدهی موجودند؟
مشکل در ایست که در روز انتخابات گزارش از تقلب‌های گسترده و رأی‌های نیابتی که در بعضی از ولایات رأی بسیار بلند استعمال شد و این غیر معمول بود، یعنی در گذشته ها در این مناطق اصلا میزان رایدهی بین 20-30% بود، اما این بار تقریبا میشه گفت میزان رایدهی 80% است، حتی از 80% هم بیشتر. یقینا این سوال ایجاد میکند در روز انتخابات تقلب صورت گرفته باشه و صندوق های رایدهی پر شده باشن از آرای تقلبی. به می دلیل است که من فکر میکنم رفتن آقای امرخیل زیاد تاثیر نمیگذاره. حال باید به دو سوال دیگه که از آدرس کمپاین دکتر عبدالله مطرح است پاسخ داده شود، یکی مسئله 7 میلیون رای دهنده که چطور با کدام میکانیزم کمیسیون انتخابات فکر میکنه که 7 میلیون مردم رای دادن، و دوم مسئله ولایاتی که از کاندیدای از واجدین شرایط کرده رای بیشتر استعمال شد، این هم باید وضاحت داده شود. فکر میکنم اگر این وضاحت منطقی باشه حداقل کاندیدایی که معترض هستن میتونن وارد پروسه شمارش آرا شوند.
خانم فوزیه کوفی بود، وکیل پارلمان افغانستان. روز 24 ایون هزاران جانبداران عبدالله عبدالله در شهر هرات علیه تقلب گسترده در انتخابات اعتراض کردند. آنها از رئیس جمهور حامد کرزی طلب نمودند که از سوی ناظران انتخاباتی جدا کردن رای های واقعی و رای های تقلبی را کفالت بدهد. همین گونه نمایش اعتراضی جانبداران دکتر عبدالله روز 24 ایون در مرکز شهری کابل هم برگزار شد. قرار است که نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روزی 22 ایول اعلان شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در یک نشست در شهر دوشنبه اخیراً نمایندگان حزب سیاسی و فعالان جامعه شهروندی هشدار دادند که ناشفاف گذشتن انتخابات پارلمانی سال 2015 میتواند ثبات جامعه را به هم زند. اظهار نظری نمایندگان جامعه مدنی در رابطه با انتخابات دموکراتی در حالی است که سازمانهای بین‌المللی بارها از شیوه برگزاری انتخابات در تاجیکستان انتقاد کرده، هیچ یکی از آنها را تا حال آزاد و دموکراتی نشمردند. این تنقید هم صدا داد که با وجود اعلامیه‌های بهبود این روند، دولت تاجیکستان از اجرای توصیه‌های ناظران بین‌المللی خودداری میکند. توجه کنید با گزارش شهلای گلخواجه، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه، در این باره.
در راستای انتخابات پارلمانی تاجیکستان، حزب سیاسی و جامعه شهروندی هشدار دادند که نوشفاف گذشتن آن میتواند ثبات جامعه را به هم زند. آنها با بونظر و رهبری سازمان پرسپکتیو پلوس و حقوقدان تاجیک روز چهارشنبه 18 ایون ضمن همایش مسائل مهم وضع حقوق بشر در تاجیکستان، نارامی‌های اخیر در برخی از کشورهای پس از شوروی را نتیجه برگزاری انتخابات نوشفاف دانست. بناآن او از حکومت تاجیکستان دعوت کرد که به خاطر جلوگیری از چنین فرآیند با توصیه های سازمان امنیت همکاری اروپا دقت جدی دهد و آنها را عملی نماید. حقوقدان تاجیک از جمله گفت:
امروز بود به استودیا کی نسبت به بعضی از بو اگر پمیدور میپاتویان، کارتوشکا میپاتویان، سان پاتوتسا، اگر چیزی دیگر هم میشد. میشدون اونها را گرفتن در کار و اونها جزا دادن در کار نباشند، ثبات جامعه زیر خطر میشود.
اونی ها با بونظر و بوی شورا به هفت اصلاحی اخیر در قانون انتخابات پارلمانی تاکید کرد که این دیگرگونی ها کم اهمیتند و برای برگزاری انتخابات دموکراتی و عادلانه نقشه ندارند. در همین حال علاقوت و تحلیلگر توجیک به ضرورت موازنت زنان و مردان هنگام برگزاری انتخابات پارلمانی دخل کرده، پیشنهاد نمود که احزاب سیاسی در فهرست حزبی خود به حوزه یگانه عمومی جمهوری کنار یک مرد یک زن را پیشبری نمایند. وی افزود:
خیلی خوب می بود اگر حزب‌های سیاسی کشور اقلن برای موقتی این توصیه رو قبول کنند. متاسفانه طوری ما می‌بینیم حالا جوانان و زنان و نمایندگان اقلیت‌های ملی در پارلمان و میان وکیلان مردم خیلی کمند و ما باید به همین مسئله توجه کنیم، زیرا در انتخابات نوبتی پارلمانی وکیلان محلی نیز انتخاب می‌گردند و همچنین یکی از دیگر مشکل این تا هنوز ترتیب داده نشدن فهرست یگانه انتخاب کنندگان است.
اظهار نظر نمایندگان جامعه مدنی در رابطه با انتخابات دموکراتی در حال است که سازمان‌های بین‌المللی بارها از شیوه برگزاری انتخابات در تاجیکستان انتقاد کرده، هیچ یک از آنها را آزاد دموکراتی نشمردند. این تنقید هم صدا داد که با وجود اعلامیه‌های بهبود این روند، دولت تاجیکستان از اجرای توصیه‌های ناظران بین‌المللی خودداری می‌کند. اما مقامات تاجیک این ادعا را رد می‌نماید. عبدمنان دودوف رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رپورسی تاجیکستان می‌گوید بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا به مقامات تاجیکستان 25 توصیه را پیشنهاد کردند که تا کنون 18 تای آن کاملا اجرا شده است. گذشته از این به ادعای جناب دودوف آمادگی به برگزاری انتخابات پارلمانی علاقه شروع شده و در سطح بلند جریان دارد. او افزود:
شروع کرده از یکم آگوست سال جاری فرماندهان کمیسیون مجلس رای کرسی به تمام شهر نویا سفر کرده با تمام اعضایان احتمالی کمیسیون های حوزوی، اوچاسکوی، نمایندگان واسطه اخبار عام، حزب‌های سیاسی واخوری گذرانده تمام چاره‌ها را می‌اندیشیم که انتخابات نوبتی پارلمانی یک انتخابات نیست، چهار انتخابات می‌شود. انتخابات مجلس نمایندگان، انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق ولایت، شهر، ناحیه و جماعت که در سطح بلند گذرد.
بحث‌های اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در تاجیکستان در حال جریان دارد که تا انتخابات نوبتی پارلمانی نزدیک به 8 ماه دیگر باقی مانده است. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب حاکم خلق دموکراتی از 63 کرسی مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان 55 کرسیش را صاحب شد و به هر یک از 4 حزب دیگر اگراری، کمونیست، اصلاحات اقتصادی و نهضت اسلامی 2 کرسی گرفت. اما انتخابات آینده این تناسب را به کجا خواهد کشاند هنوز معلوم نیست و گفته شد این نه تنها به اصلاح قانون یا تلاش حزب‌های سیاسی بلکه اراده کشور در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف بستگی خواهد داشت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. با حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان 25 سال پر شد. با شیوه کاری رئیس جمهور و نتیجه 25 سال رهبریش بهای گوناگون داده می شود، ولی بسیاری ها به این نظرند که اسلام کریموف توانسته است ثبات، تمامیت ارضی و استقلالیت یک کشور پهناور را که 30 میلیون اهالی دارد تامین نماید. خاطرهای گوناگون را در این باره همکار ما سلیم ایوبزاد صفحه‌گردان می کند.
تابستان سال 1989 برای ازبکستان دوره دشواری بود. با سازی گورباچوف نه تنها نیروهای خفته سیاسی را بیدار کرده و در سیمای بیرلیک به صحنه آورد، بلکه چندین نزای قومی را در این کشور آتش داد. خود کریموف دیرتر سال رسیدنش به قدرت را سال جنگ چهار طرفه نامید. چند بعد از تصدیق شدنش در مقام کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان، وی مجبور شد به نمنگان سفر کند، آن هم در حالی که بنای کمیته ولایتی حزب در اینجا از طرف اسلام گرایان اشغال شده بود. در اینجا طاهر یولداش بر روی او دوید و با تعقیب طلبهای مردم را برایش رساند. این دوره شناختن خطرها با ثبات کشور و قدرت شخصی کریموف بود. چندین منبع بر اینند که کریموف را از انبوه کلان شونده های ازبکستان کاتب دویم کمیته مرکزی حزب کمونیست در این جمهوری ولادیمیر انیشف بالا کشید. این در حالی بود که رهبر ازبکستان رفیق نشانوف سال 1989 رئیس شورای ملت های اتحاد شوروی انتخاب شده، کرسیش خالی ماند. نزدیکترین شخص به این کرسی کاتب یکم ولایت سرخاندریا صالح جان ممرسولوف بود. اما انیس شف رئیس گوسپلان یا کمیته بنقشه‌گیری ازبکستان اسلام کریمی 51 ساله را با شتاب کاتبی ولایت قشقدریا کرد و او را بهترین نامزد دانست. جهانگیر محمد وکیل پیشین پارلمان ازبکستان و مؤلف رمان ای اک از حیات کریموف میگوید اسلام کریموف همیشه از انیس شف سپاسگزار بود و قرض را به قیامت نماند. وقتی انیس شف به رشوه‌خواری عبر شد کریموف او را نجات داد و به سر و صدا به روسیه گسیل کرد. رهبر پیشین ازبکستان و رئیس سابق شورای ملت‌های اتحاد شوروی رفیق نشانوف میگوید در مسکو بسیاری‌ها به نامزدی اسلام کریموف ضد بودند. حتی میخائیل گورباچوف هم گفته بود که بیایید این مسئله را به تأخیر گذاریم. نشانوف که از این نامزدی حمایت کرده است پای ادوارد شوارنادزه را به میان کشیده پشتیبانی او را خواسته است. پس از میانه‌روی شوارنادزه نشانوف به گورباچوف گفته است که وقت می‌گذرد جمهوری ناآرام است و یافتن کسی دیگر مشکل و این شخصی است که به سوال‌های پیدا شده جواب داده می‌تواند. آنگاه لیگاچوف، گورباچوف و رازوموفسکی جمع شده مشورت کردند و با نظرداشت وضع روزی ازبکستان با تعیین شدن کریموف شرطاً رضایت دادند. با گذشت ایام و زیر فشار وضعیت به گفته پرزیدنت پیشین بلاروس استانیسلاو شوشکویچ کریموف عاقبت به یک دیکتاتوری با معرفت تبدیل یافت. ژورنالیست مسکوی الکساندر مینکین که سال 1993 در فورم داووس با کریموف مصاحبه شده است میگوید از او پرسید که چرا با روندهای دموکراتی در ازبکستان مانع میشود. اسلام کریموف با شنیدن واژه دموکرات خشمگین شد و مشت به میز زد و گفت شما ازبکستان را نیز مثل تاجیکستان آغشته خون دیدن میخواهید؟ این دوره بود که کریموف اول با نامه برای شورای امنیت سازمان ملل، سپس با تبلیغ سران کشورهای جامعه مشترک المنافع و مخصوصا رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین، با گفت و شنیدهای مخفی با چهره های سیاسی و آنگاه با فرستادن نیرو و سلاح به تاجیکستان در جنگ داخلی تاجیکستان سهم گرفت. هرچند میگفت به خاطر ثبات و آرامی تاجیکستان این کار را کرده است، وقتی حکومت و مخالفان در تاجیکستان با هم صلح بستند، تاشکند حمایت خود را از این سازشنامه دریغ داشت. در سالهای بعدی ضمن مناسبت خصوصی دو رهبر و طرح نیروگاه روغن روابط دو کشور همسایه به سردترین نقطه رسید. اسلام کریموف توانست مخالفان خود را یا از کشور راند یا شکست دهد و رئیس حزب دموکرات ارک ازبکستان محمد صالح که در هجرت به سر میبرد میگوید
۲۵
سال پیش با آوردن کریموف به اثر قدرت مملکت و ملت فلج شد یا که به خوابی غفلت افتاد، خوابی که 25 سال از دوام دارد. خلق از خواب خیزد، این کابوس به پایان خواهد رسید، میگوید محمد صالح.
چهار یک قرن رهبری اسلام کریموف با ازبکستان که نظرها با آن هم در کشور ها و هم بیرون از آن مختلفند. و در پایان این نشری مجله خبری شنوندگانی ارجمند فرصتی هم داریم که همراه نوگانه های ورزش را از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله‌ای لطیف بشنویم.
در جریان سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مالزی، یک زمره سندها من جمله یادداشت تفاهم میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت مالزی اوید به همکاری در ساحه ورزش و یادداشت تفاهم میان کمیته های ملی المپی هر دو کشور به امضا رسیدند. به این حجت ها از جانب تاجیکستان احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی و بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی امضا گذاشتند. در این باره به رادیوی آزادی محمد شاه عبداللهیف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 24 ایون خبر داد. وی افزود
بر اساس قرارداد در جمهوری تاجیکستان و در جمهوری مالزی مسابقه های ورزشی دوستانه برگزار کنیم که ورزشگران هر دو طرف میتونن به این واسطه سطح ورزشی خود را بلند سازند. اساسی برگزار نمودن این چهارمینی های ورزشی در آن است که کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان تواند که ورزشگران خود را با موفقیت آماده نماید جهت اشتراک نمودن در بازی های المپی تابستانه که سال 2016 در برزیل برگزار میگردد.
یادآور میشوم اواخر ماه می هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری بلاروس عهدنامه اوید به همکاری میان کمیته های المپی هر دو کشور به امضا رسیده بود. خبر دیگر، بازی های دور نوبتی مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روز سه‌شنبه نتیجه گیری شدند. با اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه مثل پیشین دسته سرای کمر ناحیه 5 با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. در منطقه سوخت باشد دو دسته اسفره شهری اسفره و اسخطه شهری خوجند که در همه بازی هایشان غالب شدند با 21 امتیازی پیش صفند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورژی تقدیم شد و اینجا شنوندگانی ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.